بسیار مهم دیگری رو که
امام موسی صدر
مطرح میکنه، یک کربلا شکست مرزبندی ها برای حضور در صحنه حق است. مرزها رو کربلا روشن کرد برای ما. دیگه بعد از کربلا حجت بر همه تمام است و کربلا مرزی باقی نگذاشت. پیر، جوان، زن، مرد، سیاه، سفید، افریقایی، اروپایی، آسیایی، همه چیز تو کربلا بوده. این تعبیر رو من خدمتتون میخونم و خیلی جالبه. میگه در مصر بودم. حضرت امام موسی صدر این نکته رو میگه. صفحه 26 و اینا اشاراتی میکنه که پیر 80 سالی مثل حبیب کنار نوجوانی چون قاسم، فداکاری سفید پوست، منظورش اسلم ابن عمرو هست، حالا که ایرانی هم بوده اتفاقا، در کنار سیاه پوست، منظورش جون ابن هوی یار حضرت ابوذر که در کربلا بوده، دشمن توبه کرده ای چون زهیر و حر. میگه همه طیف وجود دارن. بعد اینجور میگه، میگه در مصر بودم، سر سفره نشسته بودیم و داشتیم غذا میخوردیم، ناگهان جوانی از سر سفره برخاست. من سوال کردم که چی شد؟ معلوم میشه مثلا اول هنوز سفره بوده. گفتم رفت میدان، مستقیم به میدان رفت. گفتم که کسی بدرقه نکرد؟ گفتن نه. گفتم این حرکت حسینیست، چون هیچ کس رو در آمدن به کربلا کسی بدرقه نکرد. یه روزی تو جمع رزمندگان من صحبت میکردم، گفتن کربلا قابل قیاس با جبهه های ما نیست. شما وقتی میخواستید برید بدرقتون میکردن، سلام و صلوات و عود و اسپند و همه اینا، میرفتید بدرقتون میکردن، میرفتید جبهه، خونتونم محافظت میکردن. هر که در کربلا شرکت کرد کسی بدرقش نکرد. حتی تو سپاه عمر صد آمیخته میشدن، میومدن بعد از اونجا جدا میشدن و با عبدالله متصل میشدن. عبیدالله زیاد گفته بود اگر معلوم شود کسی به کربلا رفته است چند کار خواهم کرد. یک، خانهش رو ویران خواهم کرد، اونچه که الان در فلسطین اتفاق میفته. حقوقش از بیت المال قطع خواهد شد، تمام پیوستگانش هم حقوقشون قطع میشه. فرزندان تو خواهم کشت. که در کربلا یک کسی گفت که به امام حسین گفت من باید برم، من الان رفتم، الان نگران بچه 7 سالم هستم. عبیدالله میکشدش. امام فرمود بفرما. رفت از کربلا، دغدغه بچه 7 ساله شو داشت. من خیلی اومدن به کربلا سخت بوده. بعد ایشون این نکته بسیار زیبا رو طرح میکنه. این همون معیاری است که حسین به ما میآموزد. حسین میگوید که یزید هرچه بزرگ باشد و سپاهش هرچه عظیم باشد و هر اندازه که عوام فریبیش گسترده و دامنه‌دار باشد و هر اندازه که افکارش جهنمی و گسترده باشد، فداکاری را در میدان بیاور تا همچون دسته های ملخ پراکنده شوند و از تو فرار کنند.
۱۳:۳۳ رادیو فرهنگ، مجله رادیویی سرزمین من. مسجد جامع مهاباد در کدام دوره تاریخی بنا شد؟ ۱. زندیه، ۲. قاجاریه، ۳. صفویه.
معصومه گودرزی از کرج، جواب شما گزینه شماره 3.
سید علیرضا جوکار نراقی هستم از تهران. مسجد جامع مهاباد در دوره صفوی ساخته شد.
جواب شما گزینه 3. خدا نگهدار.
گزینه 3 میباشد. درست هم هست.
پاسخ گزینه 3. سپاسی هستم از شهرستان کازرون.
۳۵۵۸ آقای مصطفی محمدی، خانم ستاره محمدی از ملایر و خانم مرادی گفتن گزینه 3 یعنی صفوی. آقای فیروز پاکباطن از قوچان پیامک دادند، آقای محمود ایمانی از کازرون و همینطور آقای ترابی گفتند گزینه 3 یعنی صفویه. و حالا صفحه دیگر.
گنجینه.
ویژگی‌های خاص محیطی و اماکن گردشگری متنوع باعث شده مهاباد به عنوان نگین آذربایجان غربی شناخته بشه. یکی از جذاب‌ترین اماکن تاریخی این شهرستان، حمام میرزا رسول در قلب بازار شهر مهاباده. حمام میرزا رسول مهاباد در سال 1380 ثبت ملی شد و در نهایت در سال 1388 به موزه مردم شناسی تبدیل شد. درباره همین موزه جذاب می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای معنوی، جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. درباره گرمابه میرزا رسول که در دل بازار هم واقع شده از شما بشنویم. این گرمابه های داخل بازار نسبت به مثلا گرمابه های دیگه تفاوت هایی هم دارن آقای دکتر؟
خواهش میکنم. ببینید، در دوران اسلامی شهر در واقع با یه مرکزیتی شروع میشه که این مرکزیت حمام هست، مسجد هست،
بله،
بازار هست و به هر حال کاروانسرای که حمایت میکنه از بازار.
بله.
پس ما در واقع در هر جایی که یه شهر شکل میگیره این عناصر رو در کنار هم میبینیم و قرار گرفتن بازار، قرار گرفتن حمام در کنار بازار این نیست که در واقع مختص به استفاده از باز برای مردم بازار باشه.
بله.
این در واقع استفاده میشه برای همه مردم، ولی این عناصر، عناصر تشکیل دهنده اصلی شهر هستن که
درسته.
شما در همه شهرها این عناصر رو در کنار هم دیگه میبینید.
بله. بریم سراغ موزه آقای دکتر.
بله. و این حمام از حمام‌های بسیار زیبا هستن که گفته میشه مربوط به دوره صفویه است و از این بابت حائز اهمیت هست و همینجوری که توضیح داده شد در سال 1380 که به ثبت ملی در میاد، میراث فرهنگی تلاش میکنه تا این حمام رو بازسازی بکنه، مرمت بکنه و نهایتاً تبدیلش میکنه به موزه مردم شناسی. خب مهاباد از شهرهای بسیار با اهمیت هست که در دوران تاریخ در خود مهاباد و به نام مهاباد سکه ضرب میشه و مکانهایی که محل ضرب سکه هستن نشان از اهمیت اون مکان و اون شهر داره و به تبع اون آثار تاریخی زیادی در اونجا هست. در کنار آثار طبیعی که داره، مهاباد رو از دیگر شهرها متفاوت میکنه و بازدید از این شهر دستاوردهایی رو داره که بسیار بسیار میتونه مهم و خاطره انگیز باشه. در این حمام که تبدیل میشه به موزه مردم شناسی، بخش مهمی از آثاری که در اینجا به نمایش در اومده، حدود 85% توسط خود مردم اهدا شده و این آثار اهم از مشاغلی است که در این شهر رواج داشته، مثل رنگرزی، مثل ریسندگی و همینطور هنر فلزکاری و غیره، که تمامی اینها که مربوط به دوران اسلامی هستند نشان از سبک زندگی مردم هست و مجسمه هایی که در اینجا قرار داده شده، تلاش کرده شده تا میراث ملموس و ناملموس مهاباد که بسیار هم جذاب و متفاوت هست به مخاطبین خودشون ارائه بکنن. پس در واقع ما هم شاهد معرفی باورها، جشنها و غیره در اینجا هستیم و هم شاهد آثاری که مربوط به زندگی روزمره خود مردم هست و توسط خود این مردم و صنعتگران اینجا ساخته می شده و نشان از باورها و هنری است که نگاه در واقع هنرمندان رو در بر داشته، چون تمامی این ظروف به شکلی ساخته میشن که با نقوشی که در اونها به کار رفته، با کتیبه هایی که در اونها به کار رفته کاملا متفاوت میکنه اینها رو از مکانهای دیگه خود ایران. لذا یه مجموعه با ارزشی در اینجا ارائه میشه و موزه ایست که جدای از معماری خود حمام که دارای ویژگی های خاص هست، آثاری که در اینجا به نمایش گذاشته شده متصل میکنه فرهنگ امروز مردم مهاباد رو به گذشته خودشون و این موضوع هم یک هویت هست برای خود مردم مهاباد و اصالت اونها و قدمت اونها و نقشی که در ایجاد فرهنگ و تمدن ایران داشتند و مهاباد داشتند رو معرفی میکنه و هم برای کسانی که میخوان مهاباد رو بشناسند، گذشتش رو بشناسند، باورهاش رو بشناسند، شیوه پوشاک، غذاها و آن چیزی که مربوط هست و ویژه مردم مهاباد هست در اینجا میتونن که مشاهده بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر.
بازدید خاطره انگیزی برای همه مردم.
بله، با دو صحبتی که شما کردین حتما همینطوره.
متشکرم از شما آقای دکتر کارگر. ارادت، خداحافظ.
خداحافظ.
مسجد جامع مهاباد در کدام دوره تاریخی بنا شد؟ 1. زندیه، 2. قاجاریه، 3. صفویه.
سلام، خسته نباشید. گزینه 3، محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان.
گزینه 3، صفویه هستش.
گزینه 3، صفویه. سلام، جواب سوال شما گزینه 3، تشکر میکنم.
مربوط به دوره صفوی است. آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
سلام، گزینه 3، ریگل از تنکاوون.
و حالا 30558 آقا سعید از شوشتر پیامک دادند، آقای فضلی از تهران و آقای فلاح پارسا از ملایر گفتن گزینه 3. آقای محسن امامی از پاکدشت، آقای براتی از خوزستان، خانم دانشور از توی سرکان گفتند گزینه 3. و حالا نکته دیگر آقای مومن.
بله، این مسجد از جمله مسجدهای دو ایوانی است، با اینکه خب مسجد بسیار قابل توجهی هم است در غرب کشور، دو ایوانی است و ما بارها گفتیم که بعد از دوره سلجوقی ها بود که مسجد ها چهار ایوانی شد، اما الزاما اینجوری نیست که اگر مسجد دو ایوانی هم دیدیم بگیم که خب پس این برای قبل از سلجوقی است. بعد از سلجوقی در واقع این امکان و این نگاه چهار ایوانی به وجود اومد، اما مسجد های دو ایوانی همچنان به وجود اومد، ضمن اینکه خب حالا اینجا ما تمام اون گزینه هایی که داریم، زندیه، قاجاری و صفویه، برای بعد از دوره سلجوقی است، یعنی دو ایوانی بودنش ملاکی برای پاسخگویی نیست.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. اما همکار گزارشگرمون آقای اسدی هم گزارشی رو آماده کرده که در این لحظه به اتفاق می‌شنویم.
ما با مجنون همسفر بودیم در سینای عشق، او به مقصدها رسید و ما هنوز آواره‌ایم. به نام خداوندی که عاشقیش دل میخواد نه دلیل. سلام به مردم سرافراز ایران، سلام به شما که همیشه عشق به وطن در رگهاتون جاریه. از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از تهران، پایتخت ایران سربلند، در خدمت شما هستیم و اینجا مراسم شب خاطره برگزار شده با حضور رزمندگان و همرزمان عملیات مرصاد و همینطور خانواده معزز و معظم شهدا. در خدمت یکی از یادگاران دفاع مقدس و یکی از رزمندگان عملیات مرصاد هستیم که با افتخار خدمتشون سلام و درود و ادب تقدیم میکنیم و خودشون رو بیشتر به ما و شما شنوندگان رادیو فرهنگ معرفی میکنن. سلام بر شما، خدا قوت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و رحمت خدا بر شهدا، امام شهدا، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای جنگ تحمیلی و همه ایثارگران و فداکارانی که در تنومندی این انقلاب سهم داشتن. بنده شیخی هستم، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان تهران و جانشین موزه ملی انقلاب اسلامی دفاع مقدس. در اون موقعی که این اتفاق افتاد، قطعنامه پذیرفته شده بوده. بعد از پذیرش قطعنامه، منافقین رو دست عراق و صدام مونده بودن. از طرفی تحلیل در اون سازمانی منافقین بر این بود که ایران قطعنامه پذیرفته، پس در نقطه ضعف قرار داره. به همین ملاحظه تحریک شد به اینکه بیاد اصلاح شروع کنه. از طرف دیگه صدام هم دید گروه و جریانی که به نام منافقین به هر حال به ملت خودشون وفا نکردن، به اون نخواهند وفا کرد. به همین خاطر به چند منظوره اینها رو هل داد به سمت اینکه بیان. اگر موفق شدن حالا به نفع، اگر موفق هم نشدن از بین هم رفتن، باز به نفع خودش بود. به همین ملاحظه اینها رو گسیل کرد، خط رو شکوند و هم در جنوب نیروهای بعث عراق و در شمال غرب در حقیقت در هم منطقه اسلام‌آباد و کرمانشاه منافقه بعد از شکستن خط ورود کردن به مجموعه. خب در اونجا موقعی که منافقین بودن، با توجه به اینکه لباس و زبان و شکل و شمایلی که با رزمندگان خیلی تفاوت ظاهری نداشتن، طبیعتاً شناسایی اینا تلوساکل ممکن نبود همون ابتدا، ولی سریع دیگه شناسایی شدن و نیروها به خصوص لشکرهایی که عقبه‌ای داشتن، مثل لشکر نصر شهید شکشتری و کوسری لشکر بیستف محمد رسول الله عقبه‌ای داشتن، آمدن بالا سر یگانشون. ما هم در همون منطقه بودیم که به عنوان یه سرباز کوچکی خدمت می‌کردیم. از بخش ایران غرب قسمت جنوبی اسلام‌آباد ما ورود پیدا کردیم. از قلاجه می‌رفتیم به سمت اینکه نیروهای عراقی پادگان از شبکه مسلم رو گرفته بودن و به نوعی کمک و پشتیبانی می‌کردن منافقین رو که بتونن ورود پیدا کنن، مردم بدونه که چه گذشت که اینجا ایستادیم.
خیلی ممنونم. ایران به قهرمانان خودش افتخار میکنه. خدا قوت.
خواهش میکنم. من در شما تشکر میکنم که بگیر و جنگ نرم شما شروع کردید.
سلامت باشین. ارادتمندم. لحظاتون بخیر. شما شنونده رادیو فرهنگ هست.
بله، ممنونیم از آقای اسدی همکار گزارشگرمون. این نکته رو هم من اشاره بکنم که انشاءالله پنجشنبه و جمعه، یعنی فردا و پس فردا، هم با ویژه برنامه سرزمین من همراهتون خواهیم بود که میپردازه ویژه به عملیات مرصاد. اما از پرسش امروز هم غافل نشید. مسجد جامع مهاباد در کدام دوره تاریخی بنا شد؟ 1 زندیه، 2 قاجاریه، 3 صفویه.
پاسخ مسابقه گزینه 3 میشه. فرید من از کرج.
خادمی گزینه 3.
سلام، گزینه 3 یاری پر از استان ایلام. خدا نگهدار.
سلام، جواب گزینه 3 صفویان. امیدی هستم از خمه.
سلام، جواب سوال شما گزینه 3 دوره صفوی می باشد. آرام هستم از بیدر.
گزینه 3 صفویه هستش.
خانم فائزه کاظمی، آقای یاریپور از در شهر و آقای رضایی از مازندران هم گفتند گزینه 3. و حالا صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من.
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار جناب معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. امروز سوم مرداد با شما همراهیم. بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1251 که قرارداد رویتر میان بارون جولیوس رویتر سرمایه‌دار بریتانیایی و دولت ایران به امضا رسید که این قرارداد برای ساخت راهن و سد از دریای خزر تا خلیج فارس بود و همچنین استفاده از گمرکات ایران و واگذاری معادن کشور در ازای این در واقع ساخت راهن و سد و کانال‌های آبی، واگذاری معادن ایران به جز طلا و نقره و ایجاد بانک توسط این در واقع سرمایه‌دار بریتانیایی، بهره برداری از جنگل‌های، در واقع میشه گفت یک قرارداد بسیار وسیع و گسترده‌ای بود که برخی معتقد هستند که این قرارداد ایران رو وارد مرحله توسعه میکرد. ولی نکته‌ای که در موردش در واقع وجود داره مسئله در واقع این بهایی است که برای این توسعه پرداخته میشد و اون مسئله در واقع استقلال اقتصادی کشور بود. میرزا حسین خان سپهسالار که صدر اعظم ایران بود یکی از بانیان این قرارداد بود. با این همه ناصرالدین شاه قاجار هیئت مشورتی رو که در اون کسانی مثل دوست‌علی خان معیرالممالک، قوام الدوله، اعتماد السلطنه و ناصرالملک قراگوزلو حضور داشتند ایجاد کرد و اونها بررسی کردن و این هیئت نظر مثبتی داد، ولی نهایت با توجه به مخالفت هایی که با اون شد که سه ذیل داشت این مخالفت، یکی ملا علی کنیم فقیه درجه اول تهران بود، دیگری انیس الدوله سوگلی ناصرالدین شاه و دیگری روس ها، گفته میشه که دولت بریتانیا هم برای اینکه چندان با روس ها درگیر بشه از این قرارداد حمایت نکرد و به همین جهت نهایت این قرارداد با مخالفت هایی که با شد منتفی شد و لغو شد و تنها 17 سال بعد بودش که ایجاد بانک شاهنشاهی که یکی از بندهای این قرارداد بود عملی شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1288 که در گذشت حسین قلی خان نظام السلطنه هستش. ایشون فرزند شریف خان قزوینی بودن، از نوجوانی وارد دیوان دولتی شد و در دستگاه سلطان مراد میرزا حسام السلطنه کار میکرد، بعدها به حکومت ید رسید و لقب سعد الملک گرفت. حکومت های مختلفی رو تجربه کرد و در دوره محمد علی شاه پس از قتل میرزا علی اصغرخان امینالسلطان که یک حالت تزلزل در دولت حاکم بود و دولت مشیرالسلطنه و ناصرالملک قراگوزلو سقوط کردن، محمد علی شاه از او خواست که تشکیل دولت بده و ایشون علاوه بر رئیس الوزرایی وزیر مالیه هم بود که با فوت پسرش دچار تعلمات روحی شد و استعفا داد و چند ماه بعد دوباره به رئیس الوزرایی رسید و در دولت وزیر داخله هم بود که در میانه اختلاف میان دربار و مجلس رئیس الوزرا در واقع بیشترین آسیب رو میدید و به همین جهت ایشون استعفا داد و بعد از استعفا چند ماه بعد هم در چند روزی در سال 1288 از دنیا رفت و در امامزاده عبدالله به خاک سپرده شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1361 که در گذشت دکتر حمید عنایت هستش. دکتر حمید عنایت متولد تهران بود با مادری قجری و از نایه پدر از خانواده مذهبی و روحانی بود. تحصیلاتش رو در دانشکده حقوق و علوم سیاسی آغاز کرد و لیسانس گرفت و بعدها از مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن دکترا گرفت و ایشون قبل از اینکه به تهران بیاد و در دانشکده حقوق و علوم سیاسی مشغول به کار بشه در کالج های مختلف بریتانیا و همچنین دانشگاه خارتوم تدریس میکرد و به همین دلیل در دانشگاه تهران با درجه دانشیاری شون استخدام شدش که آثارش در حوزه ترجمه، تألیف و نگارش مقاله‌های مختلف در نشریات روشنفکری و علمی اون زمان هستش. که از مهمترین آثارش بخوام نام ببرم کتاب سیاست ارسطو هست که برنده جایزه سال شاهنشاهی شد، کتاب عقل در تاریخ هگل و قیصر و مسیح ویلدوراند و از مهمترین تألیفات ایشون هم اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، بله، در اندیشه سیاسی عرب هست. بعد از انقلاب ایشون به جبهه دموکراتیک ملی ایران به رهبری هدایت الله متین دفتری نوه دختری دکتر مصدق پیوست.
آقای مختاری باز میخوام 30 ثانیه زمان داریم.
بله، در جریان انقلاب فرهنگی هم که دانشگاه تدریشن ایشون به بریتانیا رفت و در چند روزی در سال 1361 بر سر سکته قلبی از دنیا رفت. با آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1375 که در گذشت دکتر سید ضیاءالدین سجادی هست. ایشون متولد مشهد بودند، فرزند سید مصطفی سرابی خراسانی که از خطبای معروف بودند. ایشون دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران داشتن و رساله دکترشون درباره خاقانی شروانی بودش و به همین جهت بیشتر آثارشون درباره خاقانی بود. و این نکته رو عرض کنم که ایشون بزرگ دبیر رادیو بودن و در واقع بر متونی که در رادیو توسط نویسندگان نوشته می شد تا سالها نظارت.
بسیار عالی، متشکرم آقای اصفهانی عزیز.
خدا
نگهدار.
خدا نگهدار.
مسجد جامع مهاباد در کدام دوره تاریخی بنا شد و حالا پاسخ رو از زبان شمای مومنی بشنم.
بله، این مسجد، مسجد جامع مهاباد یا مسجد سرخ، در دوره صفویه ساخته شد.
متشکرم. به پایان مجله رادیوی سرزمین من رسیدیم. آقای مومنی ممنونم از همراهی.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا، خداحافظ.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره، راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه‌سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه‌ها.